سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 1296.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. بخش بیشتر این برنامه به نشر مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید که پس از ورود یک هیئت فنی طالبان به کابل، این گروه گفته که ده ها عسکر و پلیس را در ولایت کندوز و بغلان آزاد کرده است. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب های دو روز اخیر در ولایت بدخشان، 3 تن کشته و 1 تن زخمی شدند. طالبان اعلام کردند که 80 پلیس و عسکر افغان را رها کردند. بعد از تصویب قانون امنیت ملی هنگ کنگ توسط قانونگذاران چین، رئیس جمهور آمریکا میگوید که امروز در مورد چین صحبت خواهد کرد. مشروع خبرها. مقام‌های محلی بدخشان می‌گویند در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌های دو روز اخیر به شمول شب گذشته در آن ولایت، 3 تن جان‌هایشان را از دست داده، 1 تن زخمی شده و صدها خانه مسکونی به طور کلی یا نسبی تخریب شده است. سید همایون دهقان، رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی بدخشان، به رادیو آزادی گفت:
سیلابایی که امشب به وقوع پیوست، تعداد زیادی از مردم خسارمند شدند، تعداد زیادی منازل مسکونی تخریب شده، مردم در فضای باز قرار دارند، راه‌ها بسته شدند.
به گفته آقای دهقان، غذای گرم برای نیازمندان توزیع شده، تیم‌های سیار به محل رویداد رفتند و سروی به خاطر تشخیص افراد نیازمند ادامه دارد. طالبان اعلام کردند که 80 پلیس و عسکر افغان را رها کردند. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر، ناوقت دیروز از طریق تویتر نوشت که این زندانیان در ولایت بغلان و کندوز رها شدند. طالبان در حال از رهایی ده ها زندانی حکومت افغانستان خبر می دهند که یک هیئت فنی این گروه وارد کابل شده است. جزئیات تا لحظات بعد. مقام‌های اتحادیه اروپا و معاونان وزرای خارجه کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان در جریان یک کنفرانس ویدیویی درباره سلسله از موضوعات بحث کردند. وزارت خارجه افغانستان در یک خبرنامه گفته در این کنفرانس روز پنجشنبه درباره مبارزه مشترک علیه ویروس کرونا در منطقه و چشمانداز آینده روابط اتحادیه اروپا با کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان به تفصیل بحث شده است. ماریا هلگاس، سکرتر جنرال اداره اقدامات خارجی اتحادیه اروپا که این نشست را تنظیم کرده بود، از طریق تویتر نوشته این اتحادیه در زمینه مبارزه با بیماری ویروسی کووید 19 در کنار شرکایش قرار دارد. این کنفرانس از راه دور با اشتراک نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان، نماینده این اتحادیه برای آسیای مرکزی و معین همکاری‌های اقتصادی وزارت خارجه افغانستان با معینان وزارت‌های خارجه 5 کشور آسیای مرکزی برگزار شده بود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. سازمان خبرنگاران بدون سرحد خواسته است یک تیم مستقل خاص در مورد قتل تکاندهنده یک خبرنگار پاکستانی تحقیق کند. جسد ذوالفقار مندرانی، خبرنگار روزنامه سندی زبان کاوش و کوشش، روز سه‌شنبه 26 ماه می در شهر دوداپور در جنوب ایالت سند یافت شد. دو مرمی به سر وی اصابت کرده بود و آثار شکنجه در بدنش مشاهده می شد. پلیس در همان روز از دستگیری دو فرد مظنون در شهر لرکانه خبر داد و قتل او را یک قضیه ناموسی دانست. اما دانیل باستارد، رئیس بخش آسیا پاسیفیک سازمان خبرنگاران بدون سرحد، گفته در مورد یافته‌های ابتدایی پلیس پاکستان شک و تردید وجود دارد. پدر این ژورنالیست روز پنجشنبه به اداره پلیس شکایت درد کرد و ای از چند فرد مشکوک به شمول یک افسر پلیس که گفته می شود با یک قاچاقبر محلی مواد مخدر ارتباط دارد نام برده است. در اعلامیه سازمان خبرنگاران بدون سرحد به نقل از پدر ذوالفقار مندرانی گفته شده که وی در مورد فعالیت های این قاچاقبر تحقیق می کرد و به مرگ تهدید شده بود. پس از تصویب قانون امنیت ملی هنگ کنگ توسط قانونگذاران چین، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است امروز در یک کنفرانس خبری در مورد چین صحبت خواهد کرد. دونالد ترامپ تعهد کرده که ایالات متحده به این قانون پاسخ سخت می‌دهد، اما در مورد جزئیات را ارائه نکرده است. تصویب قانون امنیت ملی هنگ کنگ توسط قانونگذاران چین نگرانی‌های را در مورد پایان دادن نیمه خودمختاری این منطقه به وجود آورده است. دونالد ترامپ صلاحیت تصمیم گیری در مورد پایان دادن به امتیازات اقتصادی ایالات متحده را دارد که در حال حاضر هنگ کنگ از آن برخوردار است، اما مشخص نیست کایا او این کار را خواهد کرد یا خیر. قانون جدید خیانت، خرابکاری، فتنه و دخالت خارجی را ممنوع اعلام کرده، همچنان به پیکینگ اجازه می‌دهد تا برای مهار ساختن اعتراضات قرارگاه‌های امنیتی سرزمین اصلی چین را در هنگ کنگ مستقر کند. و خبر آخرین که محکمه قانون اساسی کوسوو فرمان رئیس جمهور هاشم تاچی را در مورد تعیین جانشین صدر اعظم سرپرست آن کشور قانونی دانسته است. این حکم ناوقتی دیروز اعلام شد و انتظار می رود که منجر به تظاهرات گسترده به حمایت از حزب چپ میدیگرا شود. این حزب خواستار انتخابات عمومی زود هنگام شده است. رئیس جمهور هاشم تاچی 30 ماه اپریل عبدالله هوتی را از حزب راست میانه به حیث صدر اعظم موقت نامزد کرد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. طوری که در خبرها شنیدید، پس از ورود یک هیئت فنی طالبان به کابل، این گروه گفته ده ها عسکر و پلیس را در ولایت شمالی کندز و بغلان آزاد کرده. مقامات افغان میگویند این هیئت طالبان با حکومت افغانستان در مورد چگونگی رهایی زندانیان بحث میکند. این دومین بار است که یک هیئت فنی طالبان به کابل میرود. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
طالبان نو وقت دیروز از رهایی ده ها تن از نیروهای افغان خبر دادند. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر، در توییتر نوشت که 80 پلیس و سرباز حکومت افغانستان از زندانهای این گروه در ولایتهای بغلان و قندوز آزاد شدند. پیش از این از ورود یک هیئت فنی طالبان به کابل خبر داده شده بود. انتظار خادم رئیس امور صلح و حفاظت غیر نظامیان در شورای امنیت ملی افغانستان برادی آزادی اواخر روز پنجشنبه گفت که این هیئت طالبان با تیم فنی حکومت افغانستان درباره چگونگی رهایی زندانیان بحث می کند.
زموک بندیان دوی سره و دوی بندیان زموک سره دی.
او میگوید زندانیان ما نزد آنها هستند و زندانیان آنها نزد ما هستند. برای اینکه سوی تفاهم ها از بین برود و زندانیان هر دو طرف رها شوند، این تیم فنی اینجا هست تا لیست ها با یکدیگر مقایسه شوند و سپس زندانیان به هدف اعتماد سازی آزاد شوند.
در اعتماد جوری بخاطر بانی در بندیان خلاش.
این دومین بار است که طالبان هیئت فنیشان را برای بحث روی رهایی زندانیان به کابل اعزام می کنند. طالبان در ماه اپریل گفته بودند که در بحث ها پیشرفت حاصل نشده. در این حال رونالد کوبیا، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، با استقبال از ورود هیئت فنی طالبان به کابل در توییترش نوشت این ترغیب کننده است که طالبان با حکومت افغانستان همکاری می کنند. کوبیا افزوده آنها، یعنی طالبان، دوباره یک تیم به سطح خوب به کابل فرستادند. او در ادامه نوشته است اگر گفتگوها درباره این مسئله سیاسی صورت می گیرد، پس مذاکرات بین الافغانی هم در مورد مسائل سیاسی دیگر آغاز شده می تواند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی بر روز یکشنبه این هفته دستور رهایی 2000 زندانی طالبان را صادر کرد. سپس حکومت افغانستان بر روز دوشنبه از رهایی 100 تن از زندانیان طالبان و بر روز سه‌شنبه از آزادی 900 زندانی دیگر این گروه خبر داد. حکومت افغانستان در 22 ماه ثور پس از رهایی 1000 زندانی طالبان اعلام کرد که این روند موقتاً متوقف شده است. شورای امنیت ملی افغانستان در آن زمان گفت که طالبان در مقابل 105 تن از نیروهای امنیتی را رها کردند، در حالی که به گفته این شورا باید 200 تن از نیروهای افغان از چنگین گروه آزاد می شدند. آیا سرگیری روند مبادله زندانیان میان طالبان و حکومت افغانستان راه را برای آغاز مذاکرات بین الافغانی باز خواهد کرد؟ سمی یوسفزایی روزنامه‌نگار و کارشناس سیاسی به رادیو آزادی گفت طالبان هنوز هم اصرار دارند که پیش از آغاز این مذاکرات تا به 5000 زندانی این گروه رها شوند. اما به گفته وی فشارها بر طالبان برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی رو به افزایش است. یوسفزایی افزود
طورز و جنگبندی دی جگلی پر خلاف دی خلق و نفت
وی میگوید برقراری چند روز آتش بس نفرت مردم را نسبت به جنگ دیگر هم افزایش داده. احساسات مردم درباره آتش بس نهایت جدی است و میگویند که آتش بس باید ادامه یابد. بدین لحاظ طالبان زیر فشار قرار دارند تا سلسله کاهش خشونت را که آغاز کرده اند باید دوام دهند و راه را برای گفتگوهای بین الافغانی بگشایند. طالبان و حکومت افغانستان در 3 روز عید آتش بس کردند و انتظار می رفت که آتش بس دوام کند. اما دیروز از جنگ و درگیری میان طالبان و نیروهای افغان در ولایت های پروان، فرا و زابل گزارش شد. مقام های محلی از کشته شدن دستکم 14 نیروی امنیتی در این درگیری ها خبر دادند. اما رئیس امور صلح و حفاظت غیر نظامیان در شورای امنیت ملی افغانستان می گوید امیدوارند که کاهش خشونت ادامه یابد و مذاکرات بین الافغانی به هدف برقراری صلح دائمی آغاز شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شیوه توزیع زمین برای ساختن خانه های مسکونی برای معلمان در فراه باعث انتقاد معلمان این ولایت شده است. برخی از این معلمان می گویند مسئولان شهرک معلمان به طور سریقی زمین ها را توزیع کردند و به افراد مستحق ندادند. در مقابل مسئولان اداره معارف می گویند زمینی که برای توزیع به معلمان اختصاص یافته بود به صورت درست توزیع شده است. جزئیات بیشتر را همکارم حفیظ نورزاد از فراه گزارش می دهد.
شهرک معلمان مکاتب دولتی ولایت فراه 5 سال پیش به تایید دولت رسید. اما هنوزم جنجال ها بر سر توزیع نمرات رایشی پایان نیافته است. معلمان مسئولان اداره معارف و شهرسازی را متهم به اعمال سلیقه‌ای شخصی در توزیع نمرات رایشی می‌کنند. توریالی معلم مکتب دولتی فرام می‌گوید مسئولان بی برنامه هستند.
محلی اداره د پوهنې ریاست او د ښار جوړونې ریاست د دغه نمرو د ویشل لپاره کومه مشخصه کړنلار نه لري. اوس مهال د دغه ښارګوټي د توزیع کارونه په ټپه ولاړ دي. دلیل یې د ښار جوړونې او پوهنې د وزارتونو ترمنځ د تفاهم نشتون دی.
محمد اسماعیل یک معلم دیگر میگوید که حکم رئیس جمهور در مورد ساخت شهرک معلمان در این ولایت به موقع اجرا نشده است.
پنور ولایتونه کې شون کې خپل نمرې ترلاسه کړې او حتی دوی خپل نمرې آبادی کړې دي. له بده مرغه چې فراه ولایت کې دا کار ډیر ځنډنی روان دی او هغه څو کاله مخکې هم چې هغه کورکشي ترسره سوه ځینو شون کې خو د دې نمرې څخه محروم پاتې شوي او هغه کسانو ته چې هم نمرې ورسېدلې هغه نمرې هم تر اوسه په خپل شکل پاتې دي. نو د حکومت د مسؤلینو څخه دا هیله او تقاضا ده چې دا پروسه تعقیب کړي.
در مقابل شیرامت مدیر املاک ریاست معارف فرا از توزیع 2000 نمره زمین رایشی در 2 مرحله برای 2000 معلم سخن میگوید. به گفته او از 1200 جریب زمین شهرک معلمان 300 جریب آن برای محلات سبز این شهرک در نظر گرفته شده است.
1200 جریب زمین پروتوکول شد به 2 فاز توزیع شده. با فاز اول 300 چند جریب زمین به 375 معلم توزیع شده با اسناد موقت به نو داده شده. فاز دوم 1060 نمره رایشی برای معلمین با اسناد به نو توزیع شده. 300 جریب به فاز آخر رفته.
از سوی هم دادالله قانی وز شورای ولایتی فرم میگوید که نیمی از نمرات رایشی به معلمان توزیع شده است. او خواستار توزیع بقیه نمرات رایشی است.
زموږ یو تعداد معلمین چې پاتې دي زموږ هیله دا ده چې هغه هم مستحق دي. هغه هم حق لري چې دوی رایشی نمره ولري او خپل د اولاد لپاره یو سرپناه جوړ کړي.
فراد فقیری رئیس اداره شهرسازی فرا هم بر ساخت شهرک